29 مرداد 1401 اصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اجتهاد و تقلید میرسد به فصل چهارم. فصل چهارم را شروع میکنیم تحت عنوان اثر اجتهاد، اثر تفقه. کسی که برسد به مقام اجتهاد، چند کار رو میتواند انجام بدهد. کار اول که بحث اول ما میشد افتاس. در افتاس چند جهت رو باید بحث کنیم. جهت اولا معنای افتاس. افتا به چه معنایی است؟ افتا با همزه در لغت به معنا اخبار از شیء است. الاخبار و عن الشیء را در لغت میگن افتا. در لسان اینجور آمده، لسان العرب، وفتاه فی الامر ابانه له. در امری به او فتوا داد، یعنی مطلب رو براش روشن کرد. و افتا الرجل فی المسأله و استفتیه فیها فافتانی افتاعن. تا اونجایی که میگه والفتیا تبیین المشکل من الاحکام. فتوا تبیین کردن احکام مشکل است، یعنی احکام مشکل را توضیح دادن و بیان کردن. این لسان العرب جلد 15 صفحه 147 ماده فتا. لیکن در فتوا شما میدانید که اخبار عن حسه نیست. فتوفا اخبار است، لیکن اخبار عن حدسه است، لا عن حسه. خیلی خوب، بنابراین فتوا که استعمال می شود ان چی؟ ان فتوا وقتی که استعمال نشود از بفرمایید که آن فتوا اخبار ان حدسن است. لیکن ما در مواردی هم داریم که استعمال شده است در اخبار عن حسن، مثل قوله تعالی سوره نساء آیه 127، قل الله یفتیکم فیهن. فیهنه یعنی در مورد زنان. زنان حدسی نیستن، حسی هم. یا نسبت به این حدیث شریف عن الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یفتی و کنا نفتی. خب بهار 62-290. اینا بله موارد استعمال فتواست در اون اموری که حدسی نیست، یعنی استعمال شده کلمه فتوا در اخبار عن شیئی که به حس باشد، همون جوری که در لغت اختصاص به احکام شرعیه هم ندارد، وارد شده در آیه شریفه فستف تهم اهم اشد خلقا امن خلقنا، سوره صافات آیه 11، یا باز تو همین سوره فستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون. این استفتهم یعنی ازشون استفتا کن، بپرس. خب این استفتا استفتای از امر حسیست، آیا شما قدرتتون بیشتر است یا اون کسی که اینا رو خلقت کرده؟ آیا پروردگار شما دختر فرزندانشند و شما پسرا فرزندتونن و امثال ذلک؟ بنابراین استفتاء عبارت است از اخبار عن شیء در لغت، اخبارا حتی حسیا، لکن مصطلح استفتاء و اختصاص هم در لغت ندارد به احکام شرعی، لکن مصطلح استفتاء و فتوا تبیین احکام شرعی است که این تبیین عن حدسن است لا عن حسن، چون مجتهد باید عملیه استنباط را انجام بده حتی برسد به حکم شرعی، عملیه اجتهاد هم یک عملیات حدسی است، نظری است، همون جور که خدمت شما توضیح دادیم. این جهت اولای بحث. جهت دوم، تردیدی نیست که فقیه حق افتا دارد، مجتهد حق فتوا دارد، صاحب فتواست و می تواند فتوای خودش رو صادر کند و اعلام کند. در این جهت تردیدی وجود ندارد. لکن اینجا یه اشکاله و اون اشکال این است که این اشکال بیشتر از ناحیه دوستان اخباری مسلک ما می شود. خب و اون اشکال این است که می گویند فقیه مجتهد علم به حکم واقعی که ندارد، آیا در عملیات استنباط خودش به حکم الله الواقعی رسیده؟ می تونه قسم حضرت عباس بخورد اینی که من بهش فتوا می دم حکم الله واقعی است؟ نمی تواند که. پس در عملیه استنباط خودش به حکم الله واقعی نرسیده است. چرا؟ به خاطر این که مستند فتواش یا امارات یا اصول عملیه. امارات و اصول عملیه خروجی هر دو زن نیست، یعنی زن به شما میدهد. وقتی که زن شد ما نصوصی داریم که منع می کند افتاء به غیر علم را در کتاب و در سنت. مثل قوله تعالی و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، سوره بقره 169. یا قوله تعالی اتقولون علی الله ما لا تعلمون، اعراف 28. یا این روایت از زراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما حق الله على خلقه، فقال ان يقولوا ما يعلمون ويكفوا اما لا يعلمون، آنچه علم دارن بگن و آنچه که علم ندارن باز دارند خودشون را از آن. بهار 218. و غیر این آیات و روایاتی که برای شما خوندیم، نصوصی است که تصریح میکند کسی حق ندارد به خدا نسبت بدهد آنچه را که نمیداند. یعنی انتساب به خدا احتیاج به علم دارد. مجتهد آنچه که نسبت میدهد میخواد بگه حکم خدا این است. وقتی که میخواد بگه حکم خدا این است، یا این حکم رو استخراج کرده از امارات یا از رسول عملیه. خروجی هر دو لیس الا ظنن، خروجیش امر ظنی است، یعنی به غیر این که گمان کند، زن پیدا کند بر این که حکم الله چنین است، اضافه چیزی نیست. اون وقت این نصوص آیات و روایات میگد شما حق ندارید آن چرا که علم به آن ندارید به خدا نسبت بدهید. مضافاً به روایاتی که دلالت میکند بر حرمت افتاء غیر علم، قولی رو که علم ندارید حق ندارید به خدا نسبت بدهید، این قوله. حالا روایاتی داریم در خصوص حرمت افتاء غیر علم، مثل این روایت عن علی علیه السلام انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض. کسی که افتاء بغير علم بدهد فرشتگان آسمان ها و زمین او رو لعنت می کنند. یا مثل این روایت، این روایت عیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 50 بود، یا و این روایت دوم عن ابی عبیده قال قال ابو جعفر علیه السلام من افتى الناس بغیر علم ولا هدى لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیاه. کافی جلد اول صفحه 33 چاپ مرحوم قفار. خب ملاحظه بفرمایید، این روایات هم نص است در حرمت افتاء غیر علم. خب بنابراین اخباریین به مجتهدین اشکال میکنن، شما چه جوری فتوا میدید؟ فتواتون که ان علمن که نیست. وقتی ان علمن نیست اصلا اولیه استنباط شما حرامه و حق افتا ندارید. چرا؟ چون فتوای شما مستندش، دلیلش دلیل علم نیست، از رو علم فتوا نمیدهید. این یه اشکال قدیمی است که از دیر زمان اخباریین به مجتهدین اصولیین این اشکال را کرده اند. خب آیا می شود از این اشکال جواب داد؟ بله می شود. جواب اشکال چیست؟ جواب این است که افتایی که مجتهد اصولی می دهد بر یکی از سه مبنا استوار است. یعنی مبنای این مجتهد اصولی یکی از این سه تا مطلبه. مطلب اول، ممکن است مجتهد بر وفق امارات فتوا بدهد بناء بر انفتاح باب علم و علمی. یعنی مجتهد انفتاحی است و چون انفتاحی است باب علم و علمی رو مفتوح می داند و بر اساس امارات رو این مبنای انفتاح باب علم و علمی فتوا می دهد. این یه مبنا. مبنای دوم، مجتهد فتوا می دهد بر طبق امارات بناء علی انسداد باب العلم. یعنی مجتهد انسدادی است، باب علم را منسد می داند. خب لیکن بر طبق امارات فتوا می دهد بناء علی انسداد باب علم. اینم مبنای دوم. مستند سوم مجتهد یه وقت اصلا مستندش امارات نیست، اماره‌ای در بین نیست که بر طبقش فتوا بده. مستند فتوای مجتهد می شود اصول، اصول عملیه، و این اصول عملیه تارتن اصول عملیه شرعیه هست و اخرى اصول عملیه عقلیه هست. خب اینا شد سه تا مستند. ما هر سه تا رو باید بحث کنیم و جواب اشکال را بر هر سه مبنا و سه مستند میبایست بیان کنیم. اما بناهن علا مبنا الاول، یکی یکی، یعنی اگر مجتهد مستند فتواش امارات باشد و قائل به انفتاح باب علم و علمی است. سلام علیکم. مجتهد انفتاحی است، کما اینکه آقایون نوعا در زمان ما چیان انفتاحی هست. خب پس مجتهدی که قائل به انفتاح باب علم و علمی است و بر طبق امارات فتوا میدهد، خب گفتند که این فتوا خارج از فتوای به غیر علم است به چند دلیل. یعنی این فتوا را شما نمیتونی داخل در فتوای به غیر علم بگیری، خارج از فتوای به غیر علم است. به چند دلیل. دلیل اول، مفاد ادله حجیت امارات اعتبار اماره است قائم مقام قطع، که این اماره را شارع اقدس قائم مقام قطع قرار داده، قطع طریقی. نتیجه اثرش می شود منجزیت و معذریت، که آقای آخوند تو کفایه میگه قائم مقام قطع طریقی است و اثرش تنجیز و چیست؟ تعذیر. این یه معنی، یا میگویید قائم مقام قطع موضوعی هم میشود و اثرش میشود جواز افتا، یعنی وقتی این قائم مقام قطع موضوعی میشد، یعنی دیگه وقتی شما اماره پیدا میکنی که ان علم داری، جای علم نشسته است. وقتی آقای دکتر در دانشگاه میبینن امتحانی که از بچه ها گرفتن بالاترین نمره 16 شده است، میگن چی به بچه ها؟ حالا که هیچ کس نمره 20 نگرفت، من 16 را چی حساب میکنم؟ 20 حساب میکنم و به همین نسبت بقیه نمرات رو میبرم روی چی؟ چه میگین آقای دکتر؟ رو منحنی. 16 میشد 20، درسته؟ خب و به همین نسبت بقیه نمرات اضافه میشود.
به همه 4 نمره اضافه میشه؟
نه، به بعضی ها بیشتر اضافه میشه. 16 میشه 20. خب حالا اونی که 8 گرفته میشه چند؟
دو تا
اضافه میشه، میشه 10.
میشه
بله دیگه، میره رو منحنی. اونی که 8 گرفته میشه 10، دو تا اضافه. اونی که 4 گرفته میشه 5، رو منحنی میره. تعجب کردی؟ لذا نمره همه اضافه میشه، ولی مقدار اضافه شدنش فرق میکنه. وقتی میگه 16 رو من 20 حساب میکنم، 16 رو نه، همه مساوی نمیگیره، اضافه نمیشه، فرق میکنه.
فهمید؟ فهم این در این امتحان 16 بوده، 4 اضافه بوده،
5
بوده، 10 یه شماره، یعنی
منحنی، یه منحنی داره، میره تو اون منحنی اضافه میشه. آره. خب 16 رو وقتی استاد میگه من 20 حساب میکنم، اینجا هم شارع آمده است اماره را چه حساب کرده؟ قطع. میگه اماره به جای علمه، بنابراین اگر امار قائم شد که ان تو عالمی، و وقتی عالمه میتواند طبقش فتوا بدهد دیگه. لکن العلم و علمان، علمون چی؟ یه علم ذاتی و طبیعی و عادی داریم، یه علم که همون قطع شماست، یه علم دیگر علم تعبدی است. او علمی است که شارع او 16 و 20 قرار داده. شارع گفته است من اماره را علم میدانم. بنابراین روی این مبنا اماره علم حساب می شود. وقتی اماره علم حساب بشود، می تواند فقیه بر طبقش چه کنه؟ فتوا بده، و فتواش فتوای به غیر علم نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر شما گفتید مستفاد از ادله حجیت امارات اعتباره علمن نیست، بلکه مراد جعل حکم مماثل است، چنانچه از شیخ ظاهر می شود، میگه شارع بر طبق اماره حکم مماثل جعل می کند. یعنی چی؟ یعنی اون حکم واقعی سر جاش محفوظه، برای او کسی که اماره در حقش قائم شده است شارع یه حکم دیگری جعل می کند مماثل حکم واقعی، و اون حکم دومی که مماثل حکم واقعی است او در حقش تنجیز و چه داره؟ تعذیر داره. خیلی خوب، اگر شما این را هم بگویید، خیلی خوب، شما نسبت به اون حکم مماثل که در حقتون تنجیز و تعذیر دارد تو این فرض عالمید. وقتی که عالم به این حکم مماثل هستید می توانید به این حکم مماثل فتوا بدهید. چون بله دیگه، شما خروجی اماره می شود حکم مماثل و حکم واقعی، یعنی که ان یک حکم مماثل برای شما جعل می شود. مثلا خروجی فتوای شما بر طبق امارات چیست؟ وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. حال کنهی این که مثلا فرض بگیرید حکم صلات جمعه در عصر غیبت حکم واقعیش فرض کنید حرمت است، خروجی اماراتی که شما کنار هم چیده اید وجوب عینی است. خب شما رسیدید به وجوب عینی چی؟ نماز جمعه. حکم واقعی حرمته. خب حکم واقعی سر جاش هست، لکن شما بهش نرسیدید، شما رسیدید به وجوب عینی. حالا این وجوب عینی برای شما جعل میشه در حق دو، چون شما به حکم واقعی نرسیدید این حکم مماثل در حق شما جعل میشه، این برای شما تنجیز و تعذیر میاره.
مماثل
که میگیم یعنی شبیه حکم واقعی، یعنی نه مماثل باشد، یعنی همون جوری که حکم واقعی تنجیز و تعذیر میاره شما الان به حکم واقعی نرسیدید، حتی رسیدید به خلافش، همون خلاف برای شما جعل میشد به نحو حکم مماثل حکم واقعی. یعنی هر ثمری در حکم واقعی است در این حکم مماثل از تنجیز و تعذیر برای شما جعل می شود، و چون شما این حکم مماثل را علم بش دارید می توانید بر طبقش چه بدهید؟ فتوا بدهید. و این افتاء شما افتاء به غیر علم نیست،
میشه در آن واحد حق حکم متضاد خدا جعل کنه برای 100 نفری که امارای متفاوت دارن.
بله
در مبنای ثواب و خطا،
100 تا نه، یه وجوب است و یه حرمت است و یه وجوب تأخیری، 4-5 تا بیشتر نمیشه. 100 تا که چجوری 100 تا میشه؟ یا حرمت است یا وجوب عینی است یا استحباب یا کراهت است یا وجوب تخییری یا اباحه،
یا تعینی است یا تخییری است
یا اینا رو که گفتم
استحباب مؤکد یا کراهت، همجوری میای
پایین دیگه، کراهت یخت، کراهت بیشتر، کراهت بیشتر، تر کراهت، اینا رو میخوای اینجوری سر تاش کنی؟ بله، گفت خربوزه صد تا خاصیت داره. قصه شما مثل همونه که آقای خدا رحمتش کند، بله، آقای ستوده میگفت تو کفایه، میگفت مرتیکه گفت خربوزه صد تا خاصیت داره. یکی بهش گفت خب بشمار ببینی، گفت اولا که شیرینه است، گفت یک، گفت دوم من مدرنس، گفت خب این دوتا، گفت 98 خاصیت دیگه هم داره. حالا شما هم 100 تا حکمه، 100 تا نمیشد، فوقش چند؟
حالا 10 تا،
5 تا هم که بشد. آقا یه این یک مبنای اصولی است، جناب شیخ هم بهش تمایل دارد، جعل حکم مماثل. شما این مبنای اصولی رو میتوانید رد کنید همون جور که ما رد کردیم، میتوانید هم بپذیرید، ور نرو بهش دیگه. یه مبنا رو یا قبول میکنه یا رد میکنه، ما داریم علل مبنا حرف میزنیم.
ریشه هر بشه نمیخواییم بپذیریم، مبناشون خطا و ثوابه یا نه چیز دیگه؟
یعنی چه خطا و ثواب؟ یعنی
بحث خطا و
ثواب. بله دیگه، این قائل نمیشد به این که مؤدای اماره حکم الله واقعی است، چون حکم الله واقعی که نمیتوند تعدد پیدا کند که. ما قائل به تخته هستیم و نه تصویب، پس حکم الله واقعی یکیست. از این 4-5 تا قول یکیش میتوند مطابق با چه باشه؟ با حکم الله واقعی باشه. بقیه چه میشن؟ بقیه چه میشن؟ شیخ میگه جعل حکم مماثل، بگوییم که حکم مماثل با حکم واقعی برای اینا جعل میشن، لذا نتیجش و خروجیش میشه تنجیز و تعذیر. خیلی خوب، رو این مبنا ملاحظه می‌فرمایید که افتاء افتاء به غیر علم نیست. دلیل سوم، دلیل سوم ما مطلب دقیقی است. خوب توجه کنید، علم و الفاظ مشابه با علم در روایات ناحیه که نهی میکند از قول به غیر علم، میگه قول به غیر علم نداشته باشید، حرف بدون علم نزنید. این روایات، علم در این روایات معانی مختلفی میتواند داشته باشه. در این که تو هر روایت مراد کدام معناست، باید به حسب قرائن شما برسید به این که کدام معناست. علم یه وقت استعمال میشود به معنای قطع و یقین، همونه که شما تو منطق اسمشو میگذارید چی؟ قطع و یقین، یعنی هیچ احتمال خلافی وجود ندارد، 100%. این یه معناست. گاهی استعمال میشود به معنای انکشاف از واقع، و ازالت الخفاء یعنی از مخفی بودن درش بیاری، واقع را کشفش کنی، به دست بیاری. یه وقت در این معنا استعمال میشه. در این معنای دوم گاهی استعمال می شود به مطابقت با واقع، یعنی علم یعنی اون چیزی که مطابق با واقعه. خب این معنای دوم استعمال می شود به معنا مطابق با واقع، و الا معنای اول که به معنای قطع و یقین است اون لازم نیست مطابق با واقع باشد، به حیث که شما به یه چیزی قطع و یقین میکنید لکن این قطع و یقینتون مطابق با واقع در نمیاد. بعدم میگید ببخشید من چه کردم؟ اشتباه کردم. قطع قطع به یه چیزی قطع میکنه، بعد مدتی هم میفهمد که قطعش چه بوده است؟ اشتباه بود، خطا رفت. خیلی خوب، پس تو معنای علم به معنا قطع و یقین کشف از واقع نیست، اما در معنای دوم که انکشاف از واقع و ازاله خفای از واقع است، این میتواند به معنا مطابقت با واقع باشه. این تالا دو تا معنا برای علم. معنای سوم، بعضی وقتا علم استعمال می شود به معنا بصیرت و هدایت، و این معنای سوم بیشترین استعمال علم در روایات این معنای سومه، یعنی علی بصیرت و علی هدایت. وقتی شما میگویید فلانون یمشی علی علم، این یمشی علی علم یعنی چی؟ به معنا این که این بنده خدای فلان در سیره خودش و در عمل خودش گرفتار خبط، اشتباه و انحراف و خطا نمی شود. پس علم در بسیاری از موارد در روایات به معنا هدایت است و سیر بر بصیرت، و نقیزش رو لذا جهل گرفتند. جهل یعنی خبط در تاریکی، یا اون چیزی که شبیه خبط و انحراف در تاریکی در سیر باشد، یعنی حرکت کردن بدون هدایت و مقصد و دلیل و راهنما. رو این معنای سوم لازم نیست شما کشف از واقعی داشته باشید، همون جور که درش لازم نیست جزم و چه داشته باشید؟ یقین داشته باشید. رو این معنا یعنی شما رو بصیرت و هدایت یه راهی را اختیار کردید، یه هدفی دارید، مطابق این هدفی که دارید دارید سیر میکنید، میدونیدم چجوری باید به این هدفتون برسید،
یعنی مسندن حرکت،
یعنی
اسناد داشته باشید،
از رو بصیرت و هدایت داری، مقصدی داری و داری حرکت با راهنما به سمت اون مقصد. یه وقت اصلا مقصد نداری، یه وقت مقصد داری اما بلد راه نداری، نتیجه زیگزاگ میری، از این ور میری، از اون ور میری، معلوم نیست کدوم ور میری. توجه میکنی؟ این میشه مراد از علم، معنای سوم علم، یعنی مشی و حرکت روی هدایت و بصیرت. تو این معنای سوم نه قطع و یقین وجود داره، نه انکشاف از واقع وجود، لیکن یه مسیری داره و این مسیرشو درست دارد میره. توجه فرمودی؟ اینه. خب این شد سه تا معنا. ما میخوام بگیم من المحتمل است که این داستان افتاء به غیر علمین که تو روایات و نصوص وارد شده، مراد از این علم اینجا علم به معنا سومه. یعنی مجتهدی که استنباط حکم می کند از روی بصیرت و هدایت، او قولش قولیست ان علمن. توجه کردی؟ چون راه و مسیرش درست. متوجه شدین چی میخوام بگیم؟ میگم میخوام بگیم این علم در حرمت افتا به غیر علمن، مراد از این علم هدایت و بصیرت، مراد نه انکش نه قطع است و یقین و عدم احتمال خلاف، و نه مراد انکشاف از واقع، هیچ کدومش نیست. مراد یعنی افتا از روی هدایت و بصیرت. و شاهد و علا ذالک، و شاهد و علا
ذالک
مقبوله عمر ابن حنزل است. در مقبوله عمر ابن حنزل دو جای کافی است، جلد اول و جلد هفت. حالا هفتش آدرس به شما میدم، صفحه 41. در مقبوله عمر ابن حنزله تو جلد هفت مختصرش آمده، میفرماین انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکام منا. تعبیر به چه شده؟ عرفه، عرفه احکامنا. عرفان عبارت است در لغت علم با دقت به خصوصیات، یعنی شناخت. عرفان انطباق بر معرفت حاصله از روایات. من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. از کجا بشناسد؟ یعنی از روایات عرفان پیدا کند. آیا عرفان از روایات قطع میارد؟ قطع و یقین به معنا منطقی، یعنی 100%؟ نه. هاکذا آیا معرفت از روی روایات انکشاف واقع میاره؟ اونم نه. نه انکشاف واقع است، نه قطع و یقین مصطلح است. لیکن میفرماید اگر کسی اینجور است ازش چه کنی؟ ازش حکمش نافذه. خب چرا نه قطع و یقین میارد نه کشف واقع؟ چون استظهار از روایات، استخراج از روایات متوقف بر مبادی ظنی است. وقتی مبانی و مبادی زن نیست، حکم و خروجی تابع اخص مقدمات. نمیتونه مبادی زنی باشد خروجی چه باشد؟ قطعی باشد. نمیتونه تو مبادی انکشاف از واقع نباشد، تو خروجی انکشاف از واقع باشد. خیلی خوب، پس این یه شاهد ما که مراد از علم اینجا علا هدایت و بصیرت است. یا این روایت رو نگاه کنید، عن صادق علیه السلام، روایت عبدالعلا مولا آل سام، کافی 3:33، از امام صادق می فرمایند تو داستان که از کجا سوال می کند که مس باید به بعض از چه باشد؟ سر باشد. می فرمایند یعرف هازا و اشباهی من کتاب الله، یعرف هازا و اشباهی من کتاب الله. ببینید عرفان میگه باید معرفت پیدا کنی، اینا را از کجا بشناسی؟ از کتاب خدا. بعد تو ادامه روایتش میگن لمکان الچی با، درسته؟ لمکان البا ومسهو برؤوسکم، بای در برؤوسکم، میگن باز از جای با این استفاده میشه. خب این امام اخذ کرده است و استدلال کرده است به ظاهر آیه شریف، درسته؟ ومسهو برؤوسکم، این ظاهر آیه است دیگه، و امام به همین ظاهر استدلال فرموده است و میگه داستان مس که به جزئی از سر کفایت میکنه، لازم نیست سر رو مثل بله نابرادریادون چکار کنید؟ اینجوری، نه اینجوری خیس میکند دستشو، میکشد به سرش، گوشش، اینجوری، درست شد؟ این مسئله آقایونه. امام میفرمایند نه، اینقدر مسئله کرده کافی. میگه آقا آخه کجا میگوی اینقدر کافیه؟ اینا که اوه سرش انگار با 5 بار شامپو شسته است، اینجوری سرش خیس میکنه تو وضوش. میفرماین لمکان البا، خب این استدلال به چیست؟ به ظاهر آیه شریفه. و ظهور برای شما قطع یقین نمی آمد، کشف از واقع هم نمی کند. باز این روایت نگاه کنید، من تجر به غیر علم ارتتم به ربا ثم ارتتم. خب کسی که تجارت کند به غیر علم، قطعا علم اینجا نه قطع و یقین است و نه انکشاف واقع، و الله شما تو هر تجارتی چجوری میتوانید علم پیدا کنید؟ یعنی قطع و یقین مال خودشه، داره مال خودشو میفروشه، یه سند دستشه، مالم به یدشه، تصرفش هم هست. خب شما رو همین باش معامله میکنی، احتمال سند ساختگی باشه، احتمال یدش قاسبانه باشه، همه احتمالات هست، ولی اعتنایی نمی کنید. پس قطع و یقینی در کار نیست. آیا میشد موقوفه باشد؟ موقوفه را سند زده است به نام خودش، مثل اون سید موقوف خاره که بله از دنیا رفت. سیدی بود موقوفه میخورد، مرد، زمین موقوفه رو سند زد به نام خودش، بعدم رفت فروخ، پولش هم استد و خورد و مرد. و کم لهو من نظیر، احتمال نیست موقوفه باشد، سند زده باشد، احتمال نیست قصبی باشد، احتمال نیست، هزار تا احتمال، لکن اعتنا نمی کنید، به ظاهرش اخذ می کنید. هاکذا، آیا اینا برای شما انکشاف واقع میارد؟ نه، هیچ کشف از واقعی وجود نداری، لکن به معنا هدایت و بصیرت است. بنابراین رو اینی که به شما عرض کردیم، یعنی کسی حق ندارد فتوا بدهد عن غیر بصیرت و هدایت. باز ملاحظه کنید روایاتی که دلالت می کند بر جواز فتوا برای بعضی، مثل روایت ابان ابن تقلب که امام علیه السلام به او تو رجال نجاشی دستور میدهند یا ابان اجلس فی المسجد وقت الناس، ابان بیشین تو مسجد کوفه. خب طبیعی است که شما میدانید جلوس در مسجد که جلوس در مسجد که موضوعیت نداره، وقت للناس، جلوس در مسجد اون روزگار به خاطر این بوده است که چه بوده؟ بله، یعنی خودت رو در معرض بگذار، خودت رو در معرض بگذار. خب وقتی که میفرمایند خودت را در معرض بگذار، خب فقط بله بفرمایید جلوس در مسجد همین است که در معرض قرار بگیرد، و الا بله مطلب دیگری ندارد. و امرش میکنند به این که به مردم فتوا بده. خب یا غیر روایت ابان، مراد از این فتوا فتوای به علم است، به معنا فتوای از روی بصیرت و هدایت، نه علم به معنای قطع است و یقین و جزم، و نه به معنای انکشاف از واقع. و همچنین است روایاتی که ذم فقهای عامه رو می کند، اونم مراد همینه، مثل روایاتی که مشتمل است بر ذم فقهای عامه در باب قضا و فتوا. وقتی امام از بعضشون میپرسد، از بعض عامه، از ابو حنیفه، بمازا تفتی، تو روایت خوندیم بهش فرمودن انت فقیه العراق، قال نعم، و کمال پر روی گفت بله من فقیه عراقم. فرمودن به مازا تفتی، تو چجوری فتوا میدی جناب ابو حنیفه امام اعظم؟ جواب داد بل کتاب و سنه. خیلی خوب، خب وقتی ابو حنیفه میگه بل کتاب و سنه، مرادش از کتاب و سنت چیه؟ ظاهر کتاب و سنت است که من به ظاهر کتاب و سنت چه میدهم؟ فتوا میدم. و مرادش از سنتم اون سنتی است که در نزد ابو حنیفه چه شده باشد؟ ثابت شده باشد که سنت است. خیلی خوب، به خاطر اینکه همه سنن متواتر نیست و ممکن است یه فقیه عامی بعضی از سنت ها رو قبول نداشته باش. یعنی به ظاهر کتاب و به سنتی که در نزد من ثابت است، ابو حنیفه میگه من به اینا فتوا میدم و امام ردش نمی کند. به این که به ظاهر کتاب و به سنتی که به ثبوت رسیده است نمی توان فتوا داد، امام این جهت جواب ابو حنیفه رو مناقشه نمی کند. مناقشه امام چیست؟ مناقشه امام این است که از اون می پرسن اتعرف الناسخ من المنسوخ، آیا تو ناسخ رو از منسوخ می شناسی؟ تویی که می خواهی به کتاب عمل کنی ناسخ از منسوخ میشناسی؟ مسائل الشیعه 27-202 نمازا تفتی، مسائل 27-47. یا جای دیگری میفرمایند حالا اگر تو کتاب و سنت نبود چی کار میکنی؟ و این لم تجده فی الکتاب و سنه چجوری میخوایی فتوا بدی؟ اینو میپرسن. شبیه این روایت رو میتونید سنن ابی داوود هم ببینید، 3-303. پس ببینید اشکال امام اینه که تو ابو حنیفه فتوات بر اساس هدایت و بصیرت نیست. هدایت و بصیرت اونجاییست که تو علم و دانش خودت رو از کسانی بگیری که کتاب آسمانی در بیوت اونها نازل شده است و اونا علمشون رو از پیامبر خدا گرفته. تو باید علم و دانش خودت رو از اونا بگیری. اگر از اونا گرفتی تو علا هدایت و بصیرت هستی. اما گیر توی ابو حنیفه این است که تو علم و دانش خودت رو از اونا نگرفتی، رفتی جای دیگه. بنابراین علم ان بصیرت و هدایت نیست. اگر ما اینو گفتیم که اون روایاتی که ناحیه از فتوا به غیر علم نه اینه، بنابراین یه فقیه شیعی که با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام فتوا میدهد، این فتواش علا هدایت و بصیرت است. بنابراین افتاش افتاء به غیر علم نیست، اگرچه قطع و یقین دارد به این که اینا حکم الله واقعی است. خیر، آیا این فتواش کشف میکند از حکم الله الواقعی؟ خیر. هر دوتا جوابش خیر، خیلی واضح خودشم میگه. میگه نه، اونی که من میدانم علم به حکم الله الواقعی است، علم به معنا قطع و یقین و جزم. خب که قسم حضرت عباس بخورم این است و جز این نیست. ها کذا از اون طرفم میگوید چی؟ شاید اینی که من بهش رسیدم کشف از حکم واقعی نکنم. لذا میگوید تو اول رساله مینویسد که این بله انشاء الله مبرع ذمه است و اگر مصیب به حکم واقع باشد عامل بدان معجور است. و اگر غیر مصیب باشد عامل بدان معذور است، یعنی هیچ اصابه‌ای نیست، انکشافی نیست، تصریح اولش می نویسه. توجه فرمودی؟ بنابراین مراد اگر بپذیرید این حرف اخیر ما را که دیگه جواب روشن شد، روایات ناهی از افتاء به غیر علم یعنی این که انا غیر بصیرت و هدایت فتوا بدهید، اما اگر انا بصیرت و هدایت فتوا میدهی مانعی نداره. اینم یه معنا. و در نتیجه شامل حال فقیه شیعی که مستندش امارات و روایات و فتوا میدهد، افتاء به غیر علم شامل حال او نمی شود. هازا کله مبنای اول انفتاح باب علم، اما علا مبنی الثانی انسداد باب علم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. در باز Thank you.